من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حرمت مخالفت قطعیه بود و بحث کردیم که آیا علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه هست یا نیست. محط بحث ما هم ثبوتی بود دیگه، به این معنا که آیا امکان داره در تمام اطراف علم اجمالی اصل منافی با علم اجمالی مولا جعل کنه یا امکان نداره. مقام بحث ثبوتی بود. عرض کردیم که اکثر آقایون نظرشون اینه که علم اجمالی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است، اما ادله‌ای که برای مسئله اقامه کردن متفاوت. فرمایش مرحوم نائینی و آقای خویی و مرحوم آخوند رو مطرح کردیم، بقیه در اینجا فرمایش آغازیاب و آقای صدر و مرحوم کی؟ اصفهانی. بسیار خوب. اما مرحوم آغازیا ایشون نظرشون اینه که بله، علم اجمالی علت تامه ی حرمت مخالفت قطعیه است و به خاطر علم اجمالی نمیتونه در جمیع اطراف مولا اصل مرخص و اصل نافی علم اجمالی جعل کنه. استدلالی که مرحوم آزیا بر ادعای خودشون میکنن، آی صد فهمد متشکل از دو استدلاله، یعنی ایشون به عنوان دو استدلال مطرح نکردن، ولی آی صد فهمد که اگر کلماتشون رو دقت کنیم به دو تا استدلال برمیگرده. یه استدلال اینه که آزیا میفهمن اون چیزی که بر عهده ما از تکلیف مولا میاد خصوصیات تکلیف نیست، بلکه اصل الزام است. یعنی به حکم عقل اونی که سبب میشود که یک تکلیفی برای ما تنجیز میشه، مسئولیت ما در برابر اون تکلیف تام میشه، همینه که ما یقین پیدا میکنیم که ملزمه به انجامی. حالا اینکه مختصات این تکلیف دقیقاً چیست در مسئولیت ما هیچ تغییر و تفاوتی ایجاد نمی‌کنه. اگر از آزیا مطالبه دلیل کنید بر این ادعا، یه وجدانه. مثلا اگر برای شما گفتن نماز جمعه واجب است، عقل میگوید نماز جمعه به خاطر جمعه بودن یا نماز بودن تو واجب امتثال کنی، یا نه چون یه الزامی از سوی مولا بود تو ضرورت داره اون رو امتثال کنی. این خصوصیات در تنجیز تکلیف و در عهده آمدن تکلیف نقشی نداره. حالا این نماز جمعه نبود، نماز شنبه بود، نماز یک شنبه بود، بازم همین بود. یعنی در این که خصوصیت این تکلیف چیه، در تام شدن مسئولیت و مسئولیت آور شدن تکلیف، اینها نقشی ندارن. مولا با هر خصوصیت دیگه هم تکلیف رو میگفت من ملزم به انجام بودم. پس اونی که در عهده من میاد و من نسبت به اون مسئولم، اون اصل الزام است. حالا اینکه من خصوصیاتشو دقیقا نمیدونم، اگر برای من قابلیت امتثال داره، من موظف به امتثالم و نمیتونم امتناع کنم از امتثال. و از این جهت مرحوم آزیا میفهمن خب علم اجمالی برای من یه علم تنجیز آوره، چون این علم اجمالی یه علم تنجیز آوره، دیگه من نمیتونم امتناع کنم و سر باز بزنم از امتثال. این یه استدلالی که در کلام آزیا مطرحه. استدلال دوم عبارت است از این که آزیا میخواد بفهمد که هر تکلیفی یه اقتضایی داره، اقلاءً اقتضای هر تکلیفی داعویت و بعث نحو متعلقه. و این اقتضاء تکلیف به لحاظ عقلایی با جعل ترخیص ناسازگاره. ایشون این تناقض رو به حکم عقل بر نمیگردونن، چون خود ایشون معتقدن که اون ترخیصی که در فرض جهل و عدم علم جعل بشه به خاطر تأخر رتبه از اصل تکلیف تناقض با تکلیف نداره. تکرار میکنم، آغازیان میفهمند در حکم واقعی و ظاهری میگفت، آغازیان میفرمود که یکی از شرایط اجتماع نقیزن و برقراری تناقض عبارت است از وحدت رتبه، اما حکم ظاهری در طول حکم واقعی است، پس حکم ظاهری با حکم واقعی در رتبه واحده نیست. حالا که حکم ظاهری با حکم واقعی در رتبه واحده نیست، پس اینا نقیزه نیستن، اصلا تناقض ندارن. خود مرحوم آغازی ها در جمع بین حکم واقعی و ظاهری اینو گفت، در جای مختلف هم همینو ایشون بهش ملتزمه. ایشون میگه از وحداتی که در برقراری تقابل تناقض لازم و معتبر است اتحاد رتبه است، و حکم ظاهری و واقعی چون در طول هم هستن اتحاد رتبه ندارن، چون اتحاد رتبه ندارن نقیزه نیستن و رابطه تناقض بینشون برقرار نیست. مرحوم آغازی ها چون قائل به این حرفه، اینجا هم به تناقض عقلی استناد نمی کنه، به تناقض عقلایی استناد میکنه. میگه بله اینا نقیزه این عقلی نیستن، ولی عقلاً بین اینا تناقض میبینه. یعنی بین این که مولا تکلیفی داشته باشه که معلومه بالاجمال است به دو طرف، از اون طرف هم در هر دو طرف بیا ترخیص جلب کنه، عقلا میگن این که نمیشه. این تناقض، تناقض عقلی نیست اما تناقض عقلایی هست. چون عقلا بین این دو جعل، یعنی تکلیف ولو معلومه بالاجمال و ترخیص در تمام اطراف، تناقض میبینن، نمیتونن تصدیق کنن که این دوتا از مولا صادر شده. قبلا هم اینو گفتیم، گفتیم در بحث ما گاهی وقتا تناقض و عقلایی کار نقیزین عقلی رو میکنه. یعنی ولو ما اثبات کردیم به دقت اینا نقیزین نیستن، چون اون وحدات لازم فی ما بینشون وجود نداره، اما همین که عقلا بین این دو دلیل و خطاب مولا تناقض میبینن، یعنی نمیتونن تصدیق کنن که از مصدر قانونی واحد دو دلیل متناقض به نظر ما صادر شده است. از این جهت نمیتونه مولا جعل ترخیص کنه. حالا آغازی ها اتفاقا در کلامشون نهایت الافکار آوردید، تعبیر به قبح ترخیص معصیت هم دارند. یعنی من میخواستم بگم که آیست تبدیل به دو دلیل کرده میشه، فرمایش آغازی رو تبدیل به سه دلیل کرد، ولی گوی آیست چون قبح ترخیص در معصیت رو تو کلام ناینی گفته بودن، میخواستن بگن مختصات آغازی ها چیه، گفتن آغازی ها تعبیر به دو تا کرده. شما الان این نهایت الافکار دیگه، درسته؟ نه، ولی اون مکانش نیست. ایشون همین تعبیر به قبح معصیت، ترخیص معصیت هم گفته، در کلامش گفته، اینو آزیه اینو گفته. من به نظرم میاد نه، اون بیان سومه. نه کنید، بیان دوم همین عدم تصدیق مولاست در ترخیص، یعنی تناقض عقلایی. آزیا میخواد بفهمند این تناقض عقلایی داره، یعنی اینا نقیزه این عقلایی هن، هرچند نقیزه این عقلی نیستن. آره جعل مولا، یعنی ما نمیتونیم تصدیق کنیم که همچی دو جعلی مولا داره، نه از بابی که عقل میگه تو داری ترخیص در معصیت میدی و ترخیص در معصیت هم قبیحه. بیان نیست چی میفهمه؟ آره دیگه، میگه به دو دلیل برمیگه. آیه صد میفهمن که این در حقیقت دو تا دلیل، دو تقریبه کلام آغازی و دو تقریبه. البته به نظر ما کلام آغازی سه تقریبه، چون ایشون قبح ترخیص معصیت هم مطرح میکنه، ولی گفتم شاید متفردات آغازی ها رو میخوان بگن، دیگه گفتن دو تقریبه. به هر حال من حالا به این کبرای آغازی ها برسید، حرف قشنگی این کبراش. نکنید آزی هم میخواد بگه بعضی چیزا نقیزین عقلی نیستن اما نقیزین عقلایی هستن. ما همونطور که نقیزین عقلی رو میگیم استحاله داره، نقیزین عقلایی رو میگیم استحاله داره. ولی استحاله داره به چه معنا؟ به این معنا که عقلا نمیتونن دو تا خطاب و دلیلی که از یک مصدر واحد صادر شده رو تصدیق کنن. میگن این یعنی چی؟ یعنی اجتماع نقیزین. این عدم تصدیق یعنی عدم صدور. این شکل استدلال آغازیه شکل قشنگیه. قبلا هم همین شکل رو ما در جای دیگه مطرح کردیم که به هر حال گاهی وقتا تناقض عقلی نیست، ولی چون عقلا فی ما بینش تناقض میبینن اینطوریه. یعنی مولا دیگه نمیتونه ترخیص جعل کنه. چرا نمیتونه جعل کنه؟ چون غیر قابل تصدیقه. یعنی بلاحاظ عقلای غیر قابل تصدیقه نمیتونه جعل کنه. نکنید من اینو که دارم میگم، چون ممکنه شما بگید که خب این که برگشتش به مقام اثباته، این به ثبوت نیست. به ثبوت یعنی مولا میتونه جعل کنه ولی نمیتونه بیان کنه. میگه اون جعلی که غیر قابل بیانه غیر قابل جعل دیگه. یعنی وقتی من میگم مولا نمیتواند بگوید و این گفته ای او قابل تصدیق نیست، پس قابل جعل هم نیست، چون لغو این جعل. یعنی ما چجوری رو به مقام ثبوت متصلش کردیم و مقام اثبات نیست؟ گفتیم اگر مولا بخواد یه حکمی جعل بکنه که در نظر عقلایی غیر قابل تصدیق است، پس نمیتونه جعل کنه. چرا؟ چون نمیتونه بیان کنه. شما نمیگید مولا نمیتونه تکلیف به غیر مقدور بکنه. میگه تکلیف کردنش که مقدوره، امتثالش غیر مقدوره. چرا مولا نمیتونه تکلیف به غیر مقدور بکنه؟ چرا مولا میدونه؟ میگه حکیمه دیگه. مولای حکیم بله میتونه بگه که تو بپر به آسمان، ولی من که نمیتونم بپرم. جعلش غیر ممکنه است چون امتثالش غیر ممکنه. جعلش غیر ممکنه چون بیانش غیر ممکنه. جعلش غیر ممکنه چون تصدیقش غیر ممکنه. البته بله اگر مولای ما حکیم نبود جعلش هم ممکن بود. یعنی اون میتوانست جعل کند برای یه چیزی که اصلا غیر قابل بیان است، غیر قابل تصدیق است، غیر قابل امتثال است. من چجوری داشتم به مقام ثبوت اینو برمیگردم؟ همون دیگه خب تعارض میشه همین تناقض دیگه. حالا ما میگیم تناقض شو همین تعارض. نه تعارض یعنی غیر قابل تصدیق. منظور از تعارض اینه نه نه، چون مولا میگه که تو در تمام اطراف معلوم بل اجمال من تو مرخصی. میگه من این رو دیگه نمیتونم بپذیرم. اگه تو معلومی داری که من نمیتونم تصدیق کنم که تو میگی مرخصی. این تناقضه سبب میشه که مولا نتونه جعل کنه. ما یه نوشته 20 سال قبل داشتیم، اونجا بحث در کجا مولا میتواند جعل کنه، در کجا نمیتواند جعل کنه، در کجا به یک دلیل میتواند جعل کنه، در کجا به دو دلیل میتواند جعل کنه. بعد اونجا نوشتیم مولا نمیتواند جعل کنه در اونجایی که نمیتواند امتثال کنه، نمیتواند جعل کنه در اونجایی که نمیتواند ابلاغ کنه، نمیتواند جعل کنه در اون جایی که نمیشود تصدیق کرد. همه اینا نمیتواند جعل کنه. یعنی یه جوری بعد این چون به حکمت مولا برمیگرده، خب بله مولا چون حکیم است این گونه است، ولی مولای غیر حکیم به غیر مقدور هم امر میکنه، مشکلی نداره، چون جعل به غیر مقدور که محال نیست. اونجا غیر مقدور هم عرض کردیم، یکی بحث جعله، یکی بحث عقوبته. عقوبتش ظلم، جعلش لغوه، خلاف حکمت. دلیل سوم میشه همون قبح ترخیص معصیت که آقای نائینی گفت. اون که خصوصیات در عهده نمیاد، اما اولی بود که عرض کردیم. آغازی ها میفهمند که اصلا خصوصیات تکلیف هیچ ربطی به تنجیز تکلیف نداره. آره، یعنی مثلا ما نماز جمعه رو از این جهت که نماز است و جمعه است در عهده ما نیست، از این جهت که امر مولاست. هر وقت الزام مولا ثابت بشه به عهده ما اومده، به خصوصیات نقشی در الزام نداره.
تمام اطراف الزام باشه
چی میفهمه؟
این ثابت میکنه که خالفت قطعیه حرام ما.
آره دیگه، یعنی بر عهده ما اومده. حالا من حرف آقای صدرم بگم این روشن میشه که علم در اینجا در حقیقت برای ما سبب تنجیز است دیگه. بل اتفاق بلدی شما یقین دارید یا جمعه یا ظهر بر شما واجبه دیگه، اصل الزام که بر شما مسلمه، تعلیقی وجود نداره در اینجا. این که حالا خصوصیت نمازی که بخونید ظهر یا جمعه، این در تنجیزی بودن تکلیف او و تام بودن مسئولیت شما نقشی نداره. نه، این که شما در مقام امتثال خصوصیت رو باید بیارید بحث نیست، در تام بودن مسئولیتتون این که این خصوصیت وجود داره یا نه، این تفاوت نمی کنه. در تام بودن مسئولیت شما نسبت به تکلیف، این فرمایش آغازی است. آره، ایشون اصلا حرمت، البته ایشون در وجوب موافقت قطعیه خواهم گفت، ولی فعلا این استدلال مال حرمت مخالفت قطعی است. من باز این عنوان بحث رو تکرار کنم، اونهایی که میگوین ثبوتن امکان نداره که مولا در اطراف علم اجمالی، در جمعی اطراف علم اجمالی اصل منافی جعل کنه، همونهایی هستن که معتقدن علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی است. یعنی اگه کسی بگه ثبوتن امکان دارد ولی اثباتن وجود نداره، ما میگیم علم اجمالی رو مقتضی حرمت مخالفت میدونه، چون ثبوتن گفت ممکنه. روشنش عرض میکنم؟ پس کی میگه علت تامه حرمته؟ اونی که میگه نمیتواند. اونی که میگه میتواند ورو در آخرم میگه مخالفت قطعی حرامه چون عدل شامل نمیشود، پس او گفت علم اجمالی مقتضیست، نگفت علته، چون گفت چاره میتواند. پس اونی میگه علت تامه که میگه نمیتواند، حالا آغازی ها میفهمد نمیتواند، چون میگه نمیتواند این چنین. خب تا حالا آی ناینی گفت نمیتواند، آی خویی گفت نمیتواند، آزیا گفت نمیتواند، آخون یه چیزی بین میتواند نمیتواند یه توضیح دادم که الان آخون دو کامل مطرح کرد. حالا آی صد میگه میتواند، منتقل اصول هم میگه میتواند. یعنی این دو نفر معتقدن که به هر حال مقتضی است. نه، آقای خویی هم تقریبا گفتن نبود. خب حالا کلام آقای صد رو عرض کنیم. آقای صد دو تا نکته مطرح میکنه. نکته اول عبارت است از این که حکم عقل به لزوم اطاعت در موارد علم اجمالی یه حکم تعلیقیه، نه یه حکم تنجیزی. و چون حکم عقل حکم تعلیقیست نه حکم تنجیزی، جعل ترخیص حتی در تمام اطراف منافی با حکم عقل نیست. اگر حکم عقلی حکم تنجیزی بود، خب حکم عقل که قابل تخصیص نیست، حتی از سوی مولا، حتی از سوی خود عقل. عقل نمیتونه حکم خود رو تخصیص بزنه، تا چه رسه شارع بیاد حکم رو تخصیص بزنه. بله اگر یه حکم تنجیزی بود نمیتونست، ولی حکم عقل یه حکم تعلیقیه. پس استدلال اول آقای صد در حقیقت همینه که چون حکم عقل یه حکم خلاصه تعلیقی، شارع میتواند اونجا بیاد و جعل ترخیص بکنه. اما از آقای صد سوال میشه به چه دلیل تعلیقی یا تنجیزیه؟ آقای صد نمیتونه اقامه دلیل بکنه الا استدلال دوم. یعنی من میخوام بگم حرف اول و دوم آقای صد یک دلیله، این دو دلیل نیست، هرچند ایشون در قالب دو دلیل مطرح کردن، اینا در حقیقت یک دلیل بیشتر نیست. من حالا دلیل دوم ایشون رو مطرح کنم که معلوم بشه ایشون در حقیقت یک دلیل بیشتر مطرح نکردن. دلیل دومی که ایشون مطرح میکنه عبارت از شما کجا رو آوردید؟ یه چیز دیگه رو آوردید اصلا. نه، فرمایش خدای صد رو من گفتم. دلیل دومی که آقای صد آورده میگه اصلا ما قائل به تزاحم حفظیم، من میگم جعل ترخیص و جعل اصل جز تزاحم حفظی، جز تزاحم حفظی معنای دیگه ای نداره. ایشون میگه وقتی که ما گفتیم جعل اصل و جعل ترخیص جز تزاحم حفظی معنای دیگه ای نداره، آیا در موارد علم اجمالی تزاحم حفظی تصویر داره یا تصویر نداره؟ آیه صد میفهمد در علم تفصیلی تزاحم حفظی معنا نداره، ولی در علم اجمالی تزاحم حفظی معنا داره. یعنی معنا داره که مولا دو تا ملاک داشته باشه، یه ملاک لزومی یه ملاک ترخیصی، بعد بیاد بین این دو ملاک بسنجه، بعد بگه ملاک ترخیصی من اهم از ملاک لزومی است. مثلا یکی از این دو نماز ظهر یا جمعه برای من واجب نیست، اصلا مولا واجب نکرده و میخواسته من نسبت به اونها مطلق الانان باشم، یعنی یه مصلحت ترخیصی داشته. یکی از اینا هم مصلحت الزامی داشته، من نمیدونم ظهر یا جمعه، اینجا معنا داره که بگه اون ملاک ترخیصی من اهم از ملاک الزامی است. من برای تحفظ بر اون ملاک ترخیصی میگم هم ظهر رو نخون هم جمعه رو نخون. ایشون میگه چون من گفتم اصلا جریان اصل به خاطر تزاحم بین ملاکات است و این حفظ ملاکات یا به تعبیر دیگه تزاحم حفظی در موارد علم اجمالی معنا و مفهوم دارد، پس جا داره که مولا در جمعی اطرافم اصل بر ما جاری کنه. چون ما چی گفتیم؟ گفتیم تزاحم حفظی دیگه. وقتی من میگم تزاحم حفظی یعنی معنا داره که اینجا بگه آه اون مصلحت ترخیصیه برای من خیلی مهمه، من اونی که میخواستم تو نسبت به اون مطلق الانان باشی انقدر مهمه که حاضرم مصلحت الزامی رو فدای او بکنم، بگم نه ظهر بخون نه جمعه بخون که اون مصلحت ترخیص حتما مراعات شده باشه. گاهی وقتا هم ممکنه بگه نه اون مصلحت الزامی خیلی مهمه، احتیاط کن در اینجا. ایشون میگه چون من تزاحم حفظی رو گفتم و در جمعی الاطراف هم میشه، در جمعی الاطراف میشه که شما شارع بیاد بگه که نه هم براءت از او جاری کن هم براءت از ای جاری کن. این در حقیقت برگشتش به همون اثبات تعلیقی بودنه، یعنی نکنی تعلیقی بودن با این تزاحم حفظی جور در میاد که حکم عقل میشه حکم ترخیصی. نمیدونم شما اونجایی که آیه صدر فرمایش نائینی رو در قبح ترخیص در معصیت بود نگاه کردید یا نه؟ نگاه کردید الحمدلله. خب اونجا رو نگاه کردید، یک مقداری کلام آیه صدر من چجوری تعبیر کنم که خلاف ادب نباشه؟ شما بگین چجوری تعبیر کنم؟ گیج میزد یه خوب شد خلاف خواستم یه جوری تعبیر کنم یه خلاف ادب نباشه هستم چی میگو؟ اونجا کلام های صدر همچی نمیدونم همین مبهم بود یا مغلق بود، مسترب بود. ولی آخر ته حرف آیه صد همینه که نکنید اگر هر وقت مولا دو تا ملاک داشته باشه میتونه بین دو ملاکش بسنجه. من بذارید یه ذره ایشونو تقویت بکنم، چون بعد اگه اجازه بدید میخوام کلامشون تخریب کنم. نکنید شما مثلا یک تزاحم ملاکی ما نداریم، تزاحم ملاکی یعنی یک عمل است که هم یه فایده داره هم یه ضرر داره. شما میرید پیش پزشک میگید بیماری دارم، میگه این دارو رو بخور، البته همچین مضراتی هم این دارو داره. به قول خودشون میگن داروی بی ضرر داروی بی خاصیته، هر چی دارو خاصیتش بیشتر باشه به تناسب او ضررش هم بیشتر. خب اینجا چی میشه؟ میشه اسمهما اکبر من نفعهما یا نفعهما اکبر من اسمهما، به میگن تزاحم ملاکی. خب مولا هر وقت میخواد به یه چیزی امر کنه یا نهی کنه باید بسنجه دیگه، ببینه اون ملاک اون مفسده مهمتره این مصلحته مهمتره، یه کدومو ترجیح بده. آیه صد میفهمه تزاحم حفظی یه چیزی مثل اینه دیگه، الان مولا یه مصلحتی داره در یکی از این دو نماز، یه مصلحتی هم داره در ترک یکی از این دو نماز. در علم اجمالی این قابل تصویره، نگید چرا تو علم تفصیلی نمیگید، تو علم تفصیلی اصلا تصویر نداره تزاحم ملاکی، در علم اجمالی است که تصویر داره. که مونده الان من اون مصلحت ترخیصه رو حفظ کنم یا مصلحت الزامه رو حفظ کنم، چون این دوتا مصلحت نمیدونه کدومش رو حفظ کنه کدومش رو ترک کنه، از این جهت میتونه بگه ترخیصه در جمعی اطراف. خب بعد آیه صد با این سوال مواجهه که خب آیه صد ای که ترخیصه در معصیت شد، به هر حال لامحال الزام وجود داره یا الزام وجود نداره؟ لامحال الزام وجود داره یا نه؟ میگه بله لامحال الزامه وجود داره، ولی ترخیصه در معصیت اگه تنجیزی باشه خوبه، راست میگی حرف من اشتباهه، ولی ترخیصه در معصیت تعلیقیه. ترخیص در معصیت تعلیقی، یادتونه من خوب تقریر کردم، یکیش این بود که ترخیص در معصیت گفتم وقتی خودش اذن داد دیگه معصیت نیست دیگه، ادعی اینو گفتم. بعضی گفتن نه، ترخیص در معصیت یعنی من به هر حال یه حکمتی داشتم که به تو گفتم معصیت کن، من اگه گفتم الزام من رو نادیده بگیر حتماً یه چیزی ترجیح داشته که گفتم الزامم رو نادیده بگیر، اینجا مشکل نداره. شارع چجوری در اهم و مهم اجازه میده مهم رو ترک کنی؟ اجازه نمیده؟ اون ترخیص در معصیت نیست؟ خب چرا اجازه میده؟ میگه اهم رو بیار دیگه. همه اینا رو من دارم تقریب میکنم کلام هستن. ایشون میگه ترخیص در معصیت در اینجا یعنی من یه ملاک اقوا دیدم، به خاطر اون ملاک اقوا گفتم این. پس من که میگم قبح ترخیص در معصیت تعلیقی، منظورم اینه، منظورم اینه که اگر یه ملاک مهمتری داشته باشه مولا میتونه بگه اون تکلیف منو نادیده بگیر معصیتش کن. عقل میگه قبیحه؟ قبیح نیست. الان عقل شما میگه قبیحه که برای اهم بگه مهم رو ترک کن؟ پس قبح ترخیص در معصیت مطلقا قبیح نیست. قبح ترخیص در معصیت در اونجایی که عقل بگه نم، اگه یه ملاک اقوا داره به ما اجازه معصیت هم میده، یه ملاک اقوا داره، خب اینجا یه ملاک اقوا داره به ما اجازه داده که الزام ما معصیت کنیم. های صد میفهمن خب اینجا که قبحی نداره، اینه که من میگم تعلیقیه. و الا و الا همونجا آیه صد این گفت منم قبول دارم که مولا اجازه نمیتونه بدهد که حرمتش بکنیم، چون قبح ترخیص در مسیر یه ابهامی که گفتم اینجاست. آیه صد میگه منم قبول دارم که حتی مولا نمیتواند اجازه بده که ما حد که حرمتش بکنیم. یادتونه ما اینطوری مثال میزنیم، یه پدری به پسرش بگه بابا تو اجازه داری که ما رو خلاصه بزنی، کتکمون بزنی، توهین کنی، هر کار بکنی؟ از نظر من پدر بلا مانع میگن نه، شما همچه حقی نداری. مولا میتواند، پروردگار میتواند به بندش بگه بنده من تو اجازه داری که حد که حرمت کنی؟ نمیتونه اینو بگه. آیه صد میگه من میپذیرم که او نمیتواند حد که حرمت رو به من اجازه بده، ولی از این طرف هم میگویم قبح ترخیص در معصیت تعلیقیه نه تنجیزی. خب چجوری میشه آیه صد هم حد که حرمت رو نمیتونه اجازه بده هم قبح ترخیص؟ میگه خب معصیت به خاطر چیه؟ به خاطر یه ملاک بیشتره، پس من اصلا مولا را حتک نکردم، در حقیقت من مهم و ترک کردم تا اهمشو بیارم، یه جوری اعمال ولایت شد، یه جوری حفظ حرمت شد، این اصلا حتک حرمت نیست. خب پس برگشت حرفتون چیه؟ برگشت حرفم اینه که این که شما گفتی هر معصیتی مساویس با حتک حرمت، اینا درست. تو معصیت رو گفتیم مساویس با حد که حرمت، نه همیشه معصیت حد که حرمت نیست. کجا معصیت حد که حرمت نیست؟ اونجایی که معصیت به اذن او و برای حفاظت از یک امر اهم او باشه، اینجا معصیت مساویس با حد که حرمت نیست. به خاطر این من پذیرفتم که مولا نمیتواند اجازه دهد که عبد حد که حرمت او بکند، اینو من پذیرفتم، ولی با وجود این میگم قبح ترخیص معصیت تعلیقی نه تنجیزی. بفهم.
یعنی
رد الزام اونجا اهم
چجوری مشروط اونجا؟
اونجا ما میدیم اگه فرض کنیم یک مشروط اهمی در تحصیل که آقا این مخاطر بودون یک شرایطی ما این من این تحصیلی دارم این حرامه بلی باید مثلا بکنم در حال یک مفرده نیست این مجبور هم یعنی
مثل موارد استرار اون که رفع تکلیف دیگه
مثلت اهمی باشه در این کسی این جانب تسهیل
دیگه وجوب جعل میکنه تزاحم ملاکی دیگه وجوب جعل میکنه نه اصلا وجوب جعل نمیکنه نه اجازه معصیت میده نه تزاحم ملاکی رو که من گفتم تزاحم حفظی رو داریم میگیم تزاحم ملاکی میخواد ببینه شرب خمر حلال یا حرامه میبینه بله شرب خم یک فوائدی داره فایدهش چیه؟ فایدهش یه که آقا خیلی قصه داره یه نیم ساعتی از افکار خودش دور میشه اگر شرب خم بکنه شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش یه همچی فایده ای داره بسنش خدایا به تو پناه. خب خواستم بگم این نفع ما خلاصه که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش یه فایده ای داره ولی خب اون اسمش که بیشتره در اینجا اصلا ترخیص جعل نمی کنه از اول حرمت جعل می کنه این تزاحم ملاکیه ولی ما الان تزاحم حفظی میگیم میبخشید تزاحم حفظی در علم تفصیلی معنا نداره تزاحم ملاکی معنا داره خب تزاحم ملاکی از اول حرمت جعل میکنه آیه صد میفهمد تزاحم حفظی معنا نداره ولی تزاحم ملاکی که معنا داره فکر میکنم حرف آیه صد رو خوب توضیح دادم و جمع جور کردم حرفش آره قبه ترخیصم خب عرض کردم عده میگن اصلا موضوع نداره و گفتیم مخالفت اسمش رو گذاشتن اینو توضیح دادیم چند روز قبل تعبیر به معصیت نیست یه حرفی منتقل اصول داره ایشون یه حرف کلامی ایشون داره تو قطع هم گفته و حرف ناجوری هم هست باز اینجا هم ایشون تکرار میکنه منتقل اصول عرض میکنه و اینو تو اون بحث چیز گفته نکنید اگه من بخوام حرف ایشون درست بچینم ایشون میگه که اساس منجزیت یعنی فرار از عقوبت همون حرفی که آقای خویی هم قائل بود آقای خویی فرمود که نکنید آخر ادعای لزوم اطاعت دفع ضرر محتمله یعنی اگه از ما بپرسن چرا باید گوش به حرف خدا بکنیم گفتیم چون عقل میگوید دفع ضرر محتمل های خویی اینو گفتم منتقل اصولم این مقدمه رو ارتکازن قبول داره ایشون تصریح نمی کنه ولی ارتکازن اینو قبول داره که چی؟ ارتکازن قبول داره که ما در حقیقت به خاطر عقوبته که گوش به حرف میکنیم اگه جهنم نباشه دلیلی بر لزوم وجود نداره حسن چرا؟ برزن برسید گوش به حرف خدایی کردن که اگر مخالفتش بکنیم عقوبت و عذابی نیست حسن داره آره حسن داره ولی لزومش برای چی؟ میگه تنها لزومی که عقل درک میکنه همین فرار از عقوبت دیگه آقای خویی هم گفت دفع ضرر محتمل یه بحث کلامیه بس کلامی عرض کردیم چرا گوش به حرف خدا بکنیم خدا خیلی خوب همه نعمت ها هم به ما داده امثال اینا حالا ما چرا باید گوش به حرفش بکنیم بس کلامیه دی خب پس ایشون میگه اساس قصه اینه بعد ایشون میگه که ولی اصلا خب چرا خدا میخواد ما رو عذاب کنه به این نکته برسید ایشون میگه عذاب و عقوبت اخروی مبنای جز جعل شارع نداره من اینو قبلا در مباحثی گفتم از کلمات های اصفهانی هم اینو استشهاد آوردم که آیا اساساً عقوبت بر معصیت به جعل است یا به عقل است. ایشون منتقل اصول معتقد به جعل است. یعنی اگر خداوند متعال نگفته بود که گناه بکنید من شما را حتما میبرم به جهنم، اگه نگفته بود، هیچی نگفته بود، به ما گفته بود نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، همه اینا رو گفته بود، ولی نگفته بود که اگه گناه بکنی من میبرم تو رو تو جهنم. بعد ما مردیم و قیامت شد و خداوند متعال حساب و کتاب رو شروع کرد، چه کار میخوای بکنیم؟ میخوام هر کس گناه کرده ببرم به جهنم. میگفتن خدا نمیتونست این کارو بکنه. چرا؟ چون اول باید برای معصیت جعل عقوبت میکرد. یعنی اگه میگفت نماز مساوی است با این کیفر، بعد میتونست ما رو کیفر کنه، ولی اگر نمیگفت نمیتونست ما رو کیفر کنه. خدای تو به ما تو دنیا نگفتی اگه نماز نخونی من میبرم تو جهنم، الان چرا میخوای منو ببری تو جهنم؟ قائلین به جعلی بودن عقوبت میگن اول باید مولا در برابر معصیت عقوبت جعل کند تا بعد بتونه در برابر او من عقوبت کنه، اگه جعل نکنه نمیتونه. ولی دیگرانی میگن اگه خدا اصلا هیچی هم نمیگفت روز قیامت اینو میتونست. چرا؟ خب مگه من باید جعل کنم؟ عقل تو میفهمه دیگه، مخالفت با من استحقاق عقوبت داره، حالا من هم همونی که عقلت میفهمه میخوام انجام بدم. ایشون از طرفداران چیه؟ از طرفداران اینه که عقوبت یه امر جعلیه. خب پس مولا میتواند برای همه اطراف جعل عقوبت کنه و میتونه برای هیچ کدوم از اطراف جعل عقوبت نکنه، این چه قبحی داره؟ اگر مولا جعل عقوبت نکنه برای مخالفت تمام اطراف علم اجمالی، آیا میگن کار زشتی کردی؟ کار زشت نه، من گفتم نماز بخون ولی جعل عقوبتم براش نکردم. خب حالا اگه جعل عقوبت نکنه نتیجهش چیه؟ میگه ما هم که به خاطر عقوبت گوش به حرفش میکردیم. اصلا تنجیز یعنی چی؟ تنجیز یعنی اگر من این کارو نکنم استحقاق عقوبت دارم. استحقاق عقوبتم که به جعل او بود، او هم که میتونست جعل نکنه. خب وقتی او جعل نکنه دیگه علم اجمالی تنجیز آورم نیست. با این مقدمات ایشون به این نتیجه میرسه. پس اگر مولا برای اینها جعل عقوبت نکنه یعنی علم اجمالی تنجیز آورم نیست. ولی حرف ایشون در عدم جعل عقوبت غیر از حرف ناینی در ترخیص معصیته. رفع ما لا یعلمون نمیگه این مباهه، میگه من عقوبتت نمیکنم. این دو تا حرفه. یه وقت شارع میگه آقا اونی که فی الواقع واجب است من مباهش کردم، میگه اینو که نمیتونه بگه. ولی شارع نگفت اونی که فی الواقع واجب است من مباهش کردم، گفت اونی که واجبه من عقوبت اده میکنم، یا به تعبیر بهتر من برای او جعل عقوبت نکردم. اینو میگه. خب چه مشکلی داره؟ شارع میگه من جعل عقوبت نکردم. این قبح ترخیص در معصیت نیست. قبح ترخیص در معصیت یعنی واجب است و تو اجازه داری مرتکب بشی. من نگفتم اجازه داری مرتکب بشی، من فقط گفتم جعل عقوبت نکردم. ولی تنجیز تکلیف چی بود؟ یعنی تو استحقاق عقوبت داری. گفتیم استحقاق که جعلیه، تا مولا جعل عقوبت نکنه استحقاق وجود نداره. خب اونم که جعل عقوبت نکرد، پس علم اجمالی در تمام اطراف هم میتونه تنجیز نداشته بشه. حالا بذاری تکمیل بشه بعد میرسیم. نکنید این یه مبناست. این مبنا من خواستم بگم یک پای این مبنا تو کلام ها، یعنی اساساً از کلام نشأت گرفته. ولی اگر تنجیز یعنی استحقاق عقوبت و استحقاق عقوبت جعلیه، یعنی باید شارع این استحقاق عقوبت رو خودش جعل کنه و قرار بده، خب ممکنه بگه علم اجمالی در تمام اطراف هم تنجیز نداره. حالا سوال اینه که همین حرف رو در علم تفصیلی هم میزنید یا نمیزنید؟ یه سوال اعضای روحانی که این حرف رو در علم تفصیلی هم شون میگه بله من در علم تفصیلی هم، ولی در علم تفصیلی جعل عقوبت کرده. آره در علم تفصیلی او جهل و عقوبت کرده و الا همین حرف رو در علم تفصیلی هم میزنه. ایشون این حرف رو به تفصیل در بحث قطع مطرح کرد و منظر کلامیش هم گفت ها، یعنی دقیقا حرف کلامیش رو زد، باز اینجا همونو تکرار میکنه، میگه بنابر مبنایی که ما در قطع گفتیم در اینجا اینطوری میشه. پس به نظر ایشون علم اجمالی علت تامه و حرمت مخالفت قطعیه نیست. میتوانست جل عقوبت نکنه، میتوانست جل عقوبت نکنه. آره بله. اللهم صل علی